بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
بحث در این بود که جدای از اون چرا که به عنوان مقوله جوهر مطرح میشه و زیر مجموعهش پنج نوع ارائه میشه که یک نوعش جسمه، خود جسم هم زیر مجموعه های نوعی داره. به بیان دیگر رده جوهر، رده جوهر متشکل از صرف جوهر و جسم نیست، بلکه جواهر نوعی هم ما داریم. لذا بنا شد که این نکته اثبات بشه که اونایی رو که موجب شکلگیری نوع ذیل جسم میشن، اینا حقایق جوهری هستن. پس ما باید اثبات بکنیم صور جوهری منبع جسم را، چنانچه خود جوهر جوهره و چنانچه جسم هم جوهره. ما در زیر مجموعه تنوعات جوهری داریم، نه صرفا تنوعات صنفی یا شخصی، بلکه تنوعات اختلافات جوهری داریم که در این فضا دارای انواع جوهری خواهیم شد. دو تا استدلال در فصل هفتم مطرح شد، استدلال اول و دو تا اشکال و جوابش ارائه شد. رسیده بودیم به استدلال و حجت دوم. حجت دوم تقریبا از سه مقدمه تشکیل شده بود. مقدمه اولی هستش که اجسام مختلفن، یعنی اختلافات فراوانی در اجسام ملاحظه میشه به دلیل اینکه ما عوارض لازمه و مفارقه وسیعی در اجسام مشاهده میکنیم. یه جسم میبینیم که دارای یه سری از آثار و لوازم هست، دارای یه سری از اعراض، یه جسم دیگه آثار و لوازم و اعراض دیگری داره، جسم سومی کاملا مختلف با اونها آثار و لوازمی داره. مقدمه هم. مقدمه دوم اینه که چه چیزی این آثار ویژه را در این طیف از اجسام به وجود آورده، چه چیزی یعنی مخصص، چه چیزی تخصیص زده وجود این گروه از اعراض و ویژگی ها را در این طیف از اجسام و ویژگی های دیگر را به طیف دیگر از اجسام و ویژگی های سوم را در طیف سوم از اجسام مخصص چیه؟ قطعا ما نیازمند به یک مخصص هستیم. اساسا بر اساس قوانین علیت حتما وقتی یک ویژگی های شکل میگیره یه علتی داره، علت همون مخصص، همون پدید آورنده. این مقدمه دو. مقدمه سوم اینه که این مخصص نمونه های معرفی شده برای این مخصص. کدوم یک از این نمونه ها رو میتونیم بپذیریم؟ جلسه قبل بعد رسوندیم که نمیتونیم بگیم صورت جسمی این نقش رو باز، چون صورت جسمی مشترک در کل اجسامه، این نمیتونه ویژگی های خاص در طیفی از اجسام پدید بیاره. هر کاری اگه بکنه باید در کل اجسام بکنه. هر اصل بذار اجسام یه سری آثار مشترک دارن به خاطر صورت جسمیه، دیگه این نمیتونه پدید آورنده آثار خاص و ویژه در طیفی از اجسام به نوع اختصاصی باشه. پس صورت جسمی میریم سراغ نماینده بعدی این در واقع که این نقش رو بازی کنه، با اونم ماده اولاست. ماده اولا به دو دلیل نمیتونه این کار رو بکنه، یکی این که مشترک بین الکل و ثانیاً صرف قابلیت، اصلا نمیتونه اعطا کننده خصوصیت باشه، پدید آورنده ویژگی‌های خاص باشه. اینم در واقع مصداق دومی که نمیشه. مصداق سومی که مطرح فرموده موجود مفارقه، یعنی حالا یا عقل فعال در دستگاه حکمای مشاء یا تصویرهای دیگری رو که در حکمت اشراق و صدرا وجود داره، عقل مفارق رو مثلا بگیم موجب تنوع در اجسام بشه به لحاظ آثار و عوارضی رو که مشاهده میکنیم. و این هم نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا ویژگی عقل و تفاوت با نفس همینه، نفس با بدن خاص کار داره ولی عقل با بدن خاص و جسم خاص کار نداره، نسبتش به همه موجودات جسمی علی‌الطبیعه است. دقت بکنید بیشتر تو فضای حکمت مشایی داره این حرفا رو میزنه، چون اونا معتقدن یک عقل کل موجودات مادون فلک قمر رو سامان میده که اون عقل فعال باشه. عقل فعال استش که به حسب وحدتی هم که داره تمام موجودات و انواع زیر مجموعه رو تحت پوشش خودش قرار میده. خب این نسبتش با همه علی‌السویه است، این نمیتونه منشأ شکل‌گیری این دست از اختلافات باشه. ما وقتی راجع به عقل فعال این حرف رو زدیم، شما توجه کنید که رو بالاتر که وضعشون روشن‌تره تا برسیم به خداوند سبحان. خداوند سبحان یک حقیقت واحد، نسبتش به همه کسرات علی‌السویه است، اون نمیتونه مخصص این معنا باشه. خب یه طرح دیگر و طرح چهارمی که اینجا مطرح میشه اینه، پس مخصص نمیتونه صورت جسمیه باشه چون مشترک، نمیتونه ماده اولا باشه به خاطر اون دو دلیل، نمیتونه عقل مفارق باشه به دلیل اینکه نسبتش با همه موجودات مادی علی‌السویه است. حالا راجع به عقل مفارق کار داریم. یک تصویر چهارمی که در اینجا میشه این استش که بگیم آه این اعراض ویژه‌ای که در این شی شکل گرفته به خاطر اعراضی استش که پیش از این شکل گرفته بود. مثلا یک اثر و یک لازمی و یک عرضی رو که در این شی مشاهده میکنیم در بقیه اشیا نیست، علت این که تو این شی فقط اومده تو اشیای دیگر نیومده یه عرض ویژه دیگری است که قبلش اومده بود، اون عرض ویژه باعث شده که این خاصیت ویژه شکل بگیره. خب ما نقل کلام میکنیم میگیم اون عرض ویژه برای چی اومده، طبیعتا باید بگیم یه عرض ویژه قبل از او اومده. تو این مسیر سه حالت پیدا میشه، یا به تسلسل منجر میشیم، یا به دور منجر میشیم، یا منتهی میشه به یک ویژگی ذاتی. اگه ویژگی ذاتی باشه دیگه نه تسلسل پیدا میشه، یعنی اونجا دیگه سلسله قطع میشه، بگیم یه خصوصیت ذاتی این جسم وجود داره که موجب پدیدار شدن تمام این ویژگی های خاص میشه که در نهایت این جسم یا این طیف از اجسام را از بقیه اجسام جدا کرده. این سه حالت وجود داره. دو حالت اول که محال، این در وجوه ابطالی که برای تسلسل و دور در مسائل علیت مطرح کردیم اینجا هم عمل میکنید، چون شما میخواید بگید این اثر ویژه به خاطر اثر ویژه قبلیه، اون اثر ویژه به خاطر خود تسلسل که باطله، دورم که باطله، یک راه بیشتر نمیمونه و اون راه این هستش که بگیم این ویژگی ها و خواصی که شکل گرفته به خاطر یک خصوصیت ذاتی این شیئه، یعنی به خاطر خصوصیت ذاتی است که در این جسم هست. خب به خاطر خصوصیت ذاتی که در این جسم هست قطعا نباید از اون جهت که جسم جسمه باشه، چون اگه از اون جهت که جسم جسمی که همون میشه در واقع بیان اولی که داریم صورت جسمی میشه و مشترک بین الکله. پس بنابراین اینجا ما یک نوع حقیقی که داریم که دارای ذاتیاتیه، یه ذاتیش مثلا الله با توجه به بحثی که قبلا گفتیم و بعدا میگیم، یه ذاتیش که ذاتی وجودیش هست همون ماده اولاست، یه ذاتیش یه صورت جسمیه است، یه ذاتی دیگری باید اینجا باشه که اتفاقا این امر ذاتی موجب پدیدار شدن همه خواص دیگر هست. خب این ذاتی طبیعتا نمیتونه یک عرض باشه، چون مقوم هویت جوهری حتما باید جوهر باشه، بنابراین یک امر جوهری اختصاصی در این شی وجود داره که موجب پدیدار شدن این اعراض ویژه و خاص شده. من این مقدار از متن رو میخونم دوباره برمیگردیم به کار داریم. تعاقبی نیست که، این علیتیه.
نه
عقب زمانی نیستش که، این در این اثر رو که مشاهده میکنیم میگیم چرا، به خاطر یک اثری که پیش از این بحث زمان همین الان هم هست، همین الان موجب این اختصاص شده و اون قبلی این سبکی در واقع عمل میکنیم. اگر به نوع تعاقبی بخوایم پیش بریم، یعنی در بستر زمان بگیم در زمانهای سابق این مسئله بود و این نکته درش گرفته، خب اون وقت علت حقیقی به وجود آورنده این شی الان چیه؟ یعنی چه چیزی الان در این شی هستش که این رو پدید آورده؟ اینم نکته خوبی هستش که باید بهش توجه بکنیم. ببینید در لابلای بحثا میتونیم بهش بپردازیم. خب و من سریع بکنم که ارتباط بحث برقرار بشه. و من المحال ان یکون المخصص هو الجسمی، این نماینده اول برای اینکه مخصص آثار ویژه این جسم باشه و من المحاله ان یکون المخصص و الجسمیت المشترکه، چرا الاشتراک یا بین جمیع اجسام، پس این نمیشه. ولل مادت المشترکه، تو خود این تعبیر مشترکه رسون که چرا ماده نمیتونه باشه، چون اشتراک داره. افزونه بر این لان شأنها القبول و الاستعداد دون الفعل و الاختزا، شأنش قبول و استعداده نه فعل و اختزا باشه. ولا موجود نمانده سوم، ولا موجود مفارق لاستواء نسبته الى جميع الاجسام، موجود مفارق یعنی عقل مفارق فرق داره با نفس، نفس اختصاص به جسم خاص داره، موجود مفارق اختصاص به جسم خاص نداره، مثل خورشیدی است که نسبتش به همه اشیاء علی السویه است، این نمیتونه موجب اختلاف بشه. این سومی تو اینجا رو خونده بودیم. حالا چهارمی، و یمتنع ان یکون المخصص هو بعض الاعراض اللاحقه به ان یتخصص اثر به اثر سابق به اثر سابق، و ممتنع استش که این مخصص یعنی همینی که پدید آورنده این ویژگی ها در این جسم یا در این طیف از اجسام استش، بعضی از اعراضی باشد که این لایقه، نه یعنی منظور از لایقه نه یعنی بعد از یه چیزای دیگه میاد، لایقه یعنی ملحق به شی میشه، چون اعراض اصلا خاصیتش همینی که حقایق ملحق شونده به ذات جسمه. نمیشه ما بگیم مخصص بعضی از اعراضی هستش که مرتبط میشه با حقیقت این جسم، به ان یتخصص اثران به اثر سابق، به این یک اثری تخصص پیدا بکنه به اثری که سابقه. این اعراض لاحقه تو عبارت بعدی همون اثر سابق است، لذا لاحقه رو به معنی در بعد آینده معنا نکنید، یعنی بعضی از اعراضی که ملحق به این شیعه موجب تخصص برخی از آثاری میشه که مترتب بر او شکل میگیره، به این یه تخصص اثران، به اینکه یک اثر ویژه، یک عرض ویژهی تخصص پیدا میکنه به این جزء یا به این مجموعه اجسام به خاطر اثری که قبل از این ملحق به اون شیعه، به اون جزء یا اجسام شده بود. خب ممتنعه که چون این حرف رو هم بزنیم. چرا ممتنعه؟ فَإِنَّا نَنْغُلُ الْكَلَامَ إِلَى الْأَثَرِ السَّابِقِ، چون ما نقل کلام میکنیم به اون اثر قبلی. خب چه چیزی این اثر رو در اینجا آورده که موجب اون اثر مترتب برش بشه؟ خب باید راجع به او حرف بزنیم. طبیعتاً بر اساس پیشنهاد چهارم باز باید بگیم که چی؟ یه اثر پیش از این. پیش از این یعنی در واقع به لحاظ وجودی پیش از این در این شی وجود داره که موجب لحوق این اثر شده، و حالا مجر رو همجور بحث رو باید یا ادامه بدیم یا به دور منجر بشه یا به یک امر ذاتی برسه. فَإِنَّا نَنْغُلُ الْكَلَامِ إِلَى الْأَثَرِ السَّابِقِ فَيَتَسَلْسَلُ اَوْ يَدُورُ اَوْ يَنْتَهِ إِلَى أَمْرٍ غَيْرَ خَارِجٍ مِنْ جَوْهَرِ الْجِسْمِ. سه تا حالت داره، یا این آثار مترتب بر همدیگر به نحو تسلسلی تا بی‌نهایت پیش میره، یا به نحو دوری پیش میره، یا منتهی میشه به یک امری که ذاتی این جسمه. او ینتهی الی امر غیر خارج عن جوهر الجسم الذی عنده الاثر، که این اثر در نزد او حاصل شده. ول اولان محالانه، اون دو فرض اول که تسلسل یا دور باشه این محاله. فیبقى الثالث، تنها فرضی رو که اینجا میشود تصویر کرد این استش که در این طیف از اجسام یه ویژگی ذاتی وجود داشته باشه که منشأ این آثار خاص و ویژه در خود شی شده. و هو استناد الاثار الى امر غیر خارج من جوهر الجسم، این استش که همه این آثار را به یک امری انتساب بدیم که این امر خارج از جوهر جسم نیست. فیکون مقوما له، وقتی میگید خارج از جوهر جسم نیست، ذاتی جوهر جسمه، یعنی مقوم او هستش، و با توجه به این اصلی که قبلا هم تکرار شده و مقوم الجوهر جوهران یعنی قوام دهنده اجزاء ذاتی و درونی جوهر، خودش حتما باید جوهر باشه. با توجه به چنین نکته ای ما متوجه خواهیم شد که این جزء ذاتی جوهری یک حقیقت جوهریه، و چون خاصه در واقع منوع خواهد بود، نوساز میشه، چون محدودش از جوهر جسم که حالت جنسی داره و وسیع تنگ تره، بس یک حالت نوعی پیدا میکنه. بنابراین صورت جوهری منوع پیدا خواهد شد. چرا میگیم صورت جوهری منوع؟ چون به یک جزء ذاتی جوهر رسیدیم که خودش هم جوهره و موجب پدیدار شدن ویژگی‌های خاص در این جسم شده و این جسم رو از بقیه اجسام جدا کرده. بله ما اموری رو داریم که جسم رو از بقیه چیزا جدا بکنه، اما بسیاری از اینها مصنفن، بسیاری از اینها مشخصن، اما اون تمام این اعراض شخصی و اعراض صنفی در نهایت باید به یک جزء ذاتی جوهری برسه که این طبیعتاً به دلیل اخص بودنش حالت نوعی به جنس جسم میده. میفرماد و از کان هذا المقوم الجوهری اخص من الجسم المطلق فهو صورت جوهریت منوعت له. از اون جایی رو که این مقوم جوهری الان در این جسم ویژه مقوم جوهری فراوان هستن، چون مقوم جوهری ماده اولا داریم، حالا با اون توضیحاتی قبلا داشتیم و میاریم، یه مقوم جوهری داریم که صورت جسمی است، الان هم یک مقوم جوهری داریم، ولی این مقوم جوهری نمیتونه جزء اشتراکی همه اجسام باشه، در صورت دیگه این اختصاصا برقرار نخواهد شد، پس باید جزء اختصاصی ذاتی جوهری در واقع منوع باشه، نوساز باشه. و از کان هذا المقوم الجوهری اخص من الجسم المطلق فهو صورت جوهریت منوعت له. این یک صورت جوهری منوعش خواهد بود. پس بنابراین نتیجه گیری بکنیم، ففی الاجسام الاختلافها صور نوعیت جوهریه هی مواد للآثار المختلفه باختلاف الانواع. پس در تمام اجسام به حسب اختلافی که داره، علا اختلافها، این علا اختلافها اشاره به اون استدلاله داره، در تمام اجسام به حسب اختلافی که دارن، چون اجسام علا اشتراکه ها به ما صورت جسمیه میدن، علا اشتراکه ها به ما ماده اولا میدن، ولی علا اختلافه ها به ما چی میدن؟ صور نوعیه جوهریه میدن. پس بنابراین در تمام اجسام با حسب اختلافاتی که دارن صور نوعیه جوهری وجود داره که این صور نوعیه جوهری مبدأ و ریشه شکلگیری اعراض و آثار مختلفه است به اختلاف انواعی که در این جسم شکل گرفته. این تو چه باشه؟ بله؟ اصل صورت نوعیه. بله؟ جوهری بودنش هم داره اثبات میکنه. جوهری بودنش رو در قسمت اخیر اثبات کرد. نه دیگه، اگر بخواد عرض باشه خودش باز نیاز به چی داشته باشه؟ باید یک عرض دیگه باشه. اینقدر باید این مسیر ادامه بده تا بشه ذاتیش. اگر ذاتی اون جسم شد، از سوی ذاتی جوهر باید جوهر باشه، مقوم جوهر نمیتونه عرض باشه. با توجه به چون این نکته ای حتما باید به نو برسیم. در دل همین بحث یک نکته خوبی هم میتونید به دست بیارید و اون هستش که اساسا ما نمیتونیم بگیم مقوم جوهر میتونه عرض باشه، چون عرض باشه نیاز به چی داره؟ یک مبرری پیش از خودش داره، یک مصحح وجودی پیش از خودش داره. کجا میخواید برسونید این فضا را؟ اگر بسونید به صورت جسمیه، صورت جسمی که مشترک، اگر بسونید به ماده، ماده هم که مشترک هستش، پس باید یک حقیقت جوهری ذاتی، یعنی خود این روال حتی اثبات جوهریت هم میکنه، پس باید یک حقیقت جوهری باشه که مصحح و مبرر شکلگیری این طیف از اعراض ویژه هستش. یعنی یه جور اگر ما گفتیم مقوم جوهر باید جوهر باشه، از دل همین بیان استدلالش هم میشه در آورد، گرچه الان با انگیزه استدلال مطرح نشده، یعنی که یک مقدمه مسلم پنداشته شده، یه مقدمه مسلم که مقوم جوهر حتما با چی باشه؟ جوهر باشه. و با توجه به این نکته شما اون امر تخصیص دهنده وقتی ذاتی این جوهر کردید و با توجه به اینکه ذاتی جوهر با چی باشه؟ جوهر، ذاتی جوهر و مقوم جوهره، ذاتی جوهر با جوهر باشه، مقوم جوهر با جوهر باشه، پس ما به یک حقیقت ویژه جوهری میرسیم. ولی عرض کردم مطابق این سیدی که داشتیم شما حتی به یک استدلال هم میتونید برسید. اگر بگید مقوم در واقع مجموعه اعراضی که داریم، بازم خودش یک عرضه، خب همچنان سوال ادامه پیدا خواهد کرد، اینقدر این مسیر ادامه داره تا برسیم به یک جزء ذاتی برسیم. منتها نکته‌ای که اینجا وجود داره و صدر و متعلم در اسفار بهش توجه کرده و علامه طباطبایی در اینجا گوش زد نفرموده، این پرسش و پاسخ به این پرسشه که خب بر فرض مثال شما به یک جزء ذاتی مقوم رسیدید، خب این سوال که تمام نمیشه، که ما اون وقت با این پرسید که این جزء ذاتی مقوم چرا ویژه است، این از کجا اومده؟ ببینید صورت جسمیه که مشترکه، ماده که مشترکه، شما گفتید اگر ما اعراض ویژه و خاص دیدیم حتما این منتهی میشه به یک جزء ذاتی جوهری که ویژه همین جسم یا این طیف از اجسام هستش، در بقیه اجسام وجود نداره. خب سوال این هستش که چرا در این طیف از اجسام این جزء جوهری ویژه شکل گرفته؟ اینجاست که دوباره مسئله به یک نوع بر میگرده به اون مخصصی که قبلا گفتیم. مخصصی رو که در مرحله سوم مطرح کردیم، چون من مجموعا 4 تا مخصص رو مطرح کردیم، یه مخصص در واقع صورت جسمیه باشه، یه مخصص مسئله ماده باشه، یه مخصص هم جوهر مفارق باشه، دوباره به مسئله جوهر مفارق برمیگردیم. خب با توجه به بحثایی رو که به ویژه در حکمت اشراق مطرح شد و حکمت متعالی همون رو پذیرفت و مسئله ارباب انواع رو مطرح کرد، یعنی ما باید توجه داشته باشیم عقل مفارق واحد مثل عقل فعال با توجه به این که خودتون میگید نسبتش با همه علی‌السویه استش، اون نمیتونه این تخصیص ها رو بزنه. بالاخره ما برای مخصص ذاتی، اینجا مخصص ذاتی یعنی چه چیزی موجب پدید آمدن این جزء ویژه خاص در این اجسام میشه که بعد منشأ اون اعراض ویژه بشه؟ این اختصاصی که اینجا وجود داره چیزی منشأش میشه؟ طبیعتاً بر اساس مباحث مختلفی که در گوش و کنار مباحث فلسفی مطرح شده، قطعاً ما متوجه از همین بحثی که اینجا هم گفته شدم در واقع میتونیم در بیاریم. قطعاً نمیتونه صورت جسمی خودش این جزء ذاتی اختصاصی رو شکل بده، قطعاً نمیتونه ماده اولا این نقش رو بازی بکنه. این ویژگی خاصی هستش که باید ارتباط بر اساس نظام علیت با حقایق ماورای طبیعت برقرار بشه. تو بحثایی که تو حرکت هست اینا هم همه اینا رو تایید میکنه. پس بنابراین ما باید ارتباط ماجرا رو با چی بدیم؟ با عوالم ماورای طبیعت و عقل مفارق برقرار بکنیم. حالا این عقل مفارق اگر واقعا خودش واحد باشه، نمیتونه سامان دهنده این همه اختلافات باشه. اینجا باید یکی از این دو طرح رو بگیم، یا باید بگیم جهات کثیره ای در عقل مفارقه، و اون وقت عقل مفارق رو خیلی راحت نگیم نسبتش با همه علی‌السویه است به دلیل جهات اندماجی که در او وجود داره، نسبتش با اجسام مختلف متنوع میشه. یا باید مثلا یه زمینه واحد مادی و صورت جسمی هست، البته زمانی نیست این ترتبها، یک زمینه واحد است که عقل فعال میخواد روش نقش بزنه. این نقش ها از کجا میاد؟ به حسب مجموع نقوش موجود اندماجی در عقل فعال. توجه کردید؟ یا باید این طرح رو مطرح بکنیم، یا باید طرحی رو که حکمت اشراق پذیرفته و مطرح کرده، این قدما مطرح میکردن، مشاق قبول نمیکرد، بعد شیخ اشراق قبول کرد و بعد ادامه دهنده رایج جناب صدر متعلین هم این معنا را تکمیل کرد، اون بحث رو مطرح بکنیم که ما در ذیل عقول طولی، به حسب اونجا که در بدایه یادتون باشه، ذیل عقول طولی یک عقول عرضی داریم، یعنی بر اساس فرمایشاتی که ناقیون دارن هر نوع ویژه‌ای که ما در عالم طبیعت داریم یک رب النوع داره، یعنی یک عقل مفارق مجرد در عالم عقل داره که اون سامان دهنده مسائلی هستش که در این شی میگذره. حالا اگر بخواید کامل ترش بکنید، ببرید تو نظام تشکیکی. در نظام تشکیک از یک جهت همه چیز باید به خداوند متعال برگرده، هم نقاط اشتراکی به خدا برمیگرده، هم نقاط اختصاصی به خدا برمیگرده. حالا بر اساس پاره‌ای از داده‌هایی رو که تو فضای عرفان خیلی جدی مطرحه و به تدریج در فضای فلسفی طرح شده و صدر المتعلین هم تو مباحث فلسفی آورده، بالاخره همه چیز باید به خدای واحد برگرده. منتها خدای اولا باید یه ظرفیت‌های بیکرانی در خدای واحد در نظر بگیریم تا این تکثرها معنا بشه، یه ظرفیت بی‌نهایت و کمالات بی‌نهایتی که توجیه کننده تمام تصورات موجود در عوالم مادون باشه در خدا باید در نظر بگیریم. منتها بر اساس قاعده الواحد، این بحث چقدر مبسوط و گسترده میشه، بر اساس قاعده الواحد، قاعده سنخیت، قاعده استعاله تفره و تجافی، ما یک نظام مخرودگونه ای خواهیم داشت که به تدریج از نقطه وحدت اندماجی به کسرات تفصیلی میرسیم. همین جور این تفصیل بیشتر میشه تا میرسیم به ارباب انواع، و اربا و انواع همینجور تفاصیل در عالم مثال بیشتر میشه تا میاد عالم ماده. اما همه این بحثایی که اخیراً کردیم نه تنها نمیتونه نافی بحثایی باشه که ما الان خوندیم، یعنی بحثایی که ما خوندیم این استش که ما یک مخصص جوهری در اجسام میخواییم، نافی این بحث نه این که نمیتونه باشه، بلکه مثبت این فضاست. یعنی این که ما در نهایت مخصص رو ببریم تو حیطه‌های بالای هستی نمیتونه نفی بکنه که یک مخصص ذاتی در اجسام ما میخواییم به عنوان فاعل مباشر. ببینید ما این اعراض مفارق، این اعراض لازم، این ویژگی‌های اختصاصی اجسام را، اینا را اعراض اجسام میدونیم. یعنی باید در خود جسم یک مخصصی وجود داشته باشه. علت این که ما اون مخصص سوم رو کنار گذاشتیم، یعنی گفتیم عقل مفارق نمیتونه کار بکنه، این مواظب باشید در ریشه همه به اونجا برمیگرده و در نهایت به حق سبحانه و تعالی برمیگرده، اونجا باید مسئله حل و فصل بشه. ولی اون چه که مهمه اینه که تمام این آثار مختلف آثار مترتبه بر این جسمه، اعراض این جسمه. پس باید این جسم یک مخصص ذاتی ویژه داشته باشه به عنوان فاعل مباشر. توجه کردید؟ یعنی شما نظام تشکیکی رو هم در نظر بگیرید، در نهایت باید این نکته رو در صورتی که از اول بحث همجور همراهی کرده باشید اینجا میتونید همچنان همراهی بفرمایید. توجه کردید؟ اگر مثلا ذهنتون به این سمت رفته باشه که فاطمی دوم داره میاد، تعدیلات چجوری میشه و چه سبکی شده امثال اینها، چرا یا مثلا چرا دیروز فلانی نیومده امروز مثلا اومده، مخصصش چیه؟ اگه بخواد دنبال این نکته ها بگرده حواسش پرت میشه. کاملا باید همینجور قدم به قدم اومده باشید تا الان متوجه بشید. در این که میدونم در ذهنتون این سوال ایجاد شد که بالاخره اون مخصص ذاتی پس چیه، پس مسئله تمام نشده، پس حجت ثانی غلطه. نه، اینجوری نیستش. نگاه بفرمایید در اسفار جلد پنجم از صفحه 157 به بعد، به ویژه صفحه 165، در اونجا به این بحث توجه شده، اما البته نه به این شستگی و رفتگی و نظمی که الان ارائه شده. توجه کردید که اگر دقت بکنید هم عامل اشتراک اشیاء خداوند متعال، هم عامل چی؟ اختصاص. مثلا تو فضاهایی که مثلا افراد تو فضاهای دینی و اینا دوست دارن همه چیز به هر واقعیت داره، یه کمی ناراحت میشن ما بگیم مخصصش مثلا عرض قبلی یا بگیم یه امر جوهری، وا مخ هم عامل اشتراک، هم عامل اختصاص، اصلا عامل العوامل، همه چیز خداوند متعاله. ولذا معرفت ما به خداوند متعال اون مهمه. توجه کردید؟ اون در واقع وجود جمیع کسرات در اون نقطه واحد وجودی، در نقطه واحد وجودی، همونی که صدر و متعلین تو دستگاهش به تبع آیون و عرفا آورده، مثلا در باب علم حق تعالی گفته علم اجمالی در این کشف تفصیلی. ایاتون باشه در بدایه این مباحث داشتیم، باز در نهایه انشاءالله مطرح خواهد شد با بسط بیشتر. در اونجا اون نقطه اساسی اونجاست، هم نقطه اشتراکی از اونجاست، هم نقطه اختصاصی. ولی حالا که میایم مادون، الان ما میخواییم صور نوعی و منوع جوهری برای اجسام درست بکنیم. یعنی میخواییم به این نقطه برسیم که آیا همون خداوند عالم و بعد سلسله عقول و همه این چینش ها و وسائط و همه اینها که وجود دارن، آیا تو عالم ماده وضع اینجوری؟ سوال دقیقا اینه. ماده اولا داریم، صورت جسمیه داریم، و بعد اعراض مختلف اینجوریه واقعا؟ ببینید بحث چجوری میشه. یعنی شما همه مراحل قبلی سر جای خودش، همه حقایق اندماجی، عامل وحدت میشه، عامل کثرت میشه، همه اونا سر جای خودش. سوال اینه که وجود وقتی به مرحله عالم ماده میرسه باید ترکیبش اینجوری بدونیم؟ یعنی بگیم صورت جسمیه ماده اولا و بعد اعراض مختلف، همین این میشود توجیه کرد سیستم عالم ماده را؟ یا میگه نمیشود توجیه کرد، باید شما اجزای اشتراکی داشته باشید. اجزای اشتراکی آثار اشتراکی میاره. یعنی شما در اشیا میبینید همه جاگیرن، همه زمانمندن، این نشون میده این بابت هویت مادی و هویت صورت جسمیه هستش که این ویژگی رو داره، یا ویژگی های اشتراکی که بین همه اجسام هست، این نشون میده که یک حقیقت اشتراکی در هویت جوهری اینجا وجود داره. ولی شما اختلافات هم مشاهده میکنید، یعنی شما این رو میبینید آثار ویژه در اینجا، در اونجا نیست، در اونجا، در جای دیگه نیستش. اینا رو باید چیکار بکنید؟ تا طبیعتاً این حاکی از وجود یک حقیقت جوهری در همون جا هست که منشأ همینا میشه. بله، همه این مشترکات و این اختصاصی ها که از جوهر ذاتی جسم شروع میشه با زیردامن ها، همه انتساب داره به چی؟ به حقایق برتر و بالاتر. و لذاست که ما تو مرحله سوم گفتیم عقل مفارق نمیتواند مخصص باشه. چرا؟ چون عقل مفارق از یه جهت باید این بحث رو مطرح میکردیم، این همینه توضیح دیدیم و این نمیدادیم، همچنان برای ما مبهم باقی میمونه، سوالات برای ما میمونه. ولی اگر در نظر بگیریم فاعل مباشری که مفرقه منوعه، همین صورت جوهری نوعی موجود در اجسامه. ففی الاجسامه الاختلافها صور نوعیت جوهریت هی مباد للآثار المختلفه باختلاف الانواع. بس که تا اینجا کشونده شد، طرف میگه که خب خیلی قشنگ مباحث رو چیزید و پیاده کردید و ما هم نزدیک بود قبول بکنیم حجت ثانیه را، ولیکن اگر این مسیری که شما دارید پیش میرید، خب چرا اعراض مصنفه وجود داره؟ چرا اعراض مشخصه وجود داره؟ شما میایید در یک فرض کنید هویت جوهری جسمانی نوعی ویژه مثل انسان، میایید در این محدوده، خب چرا این همه اختلافاتی که در انسان‌ها وجود داره رو چجوری میخواید توضیح بدید و توجیه بکنید؟ آیا میخواهید افزون بر صورت جسمیه جنسیه و صورت نوعیه مثلا انسانیه، میخواهید صورت جوهری مادون اینها مثلا به نحو سنتی یا شخصی درست بکنید؟ در نهایت نهایت شما مجبور میشید یک صورت جوهری شخصی درست بکنید. آیا صورت جوهری شخصی رو شما قبول میکنید؟ بلاخره این اعراض اختصاصی که در این شخص جسم اومده در شخص دیگر جسم نیومده ولو نوعشون واحد باشه، مثلا نوع انسان باشه، توجه کردید؟ چطور شده که در این شخص این اعراض وجود داره در اون شخص اون اعراض وجود نداره؟ آیا برای اینها میخواید که یک جوهر شخصی واحد درست بکنید، یک امر مقوم جوهری واحد درست بکنید که منشأ این آثار ویژه شخص بشه؟ ببینید اشکال رو؟ لا یقال، این اشکال مطرح نشه. اشکال چیه؟ ان فی افراد کل نوع من الانواع الجسمانی. حالا شما تا اختلافات نوعی رو درست کردید، درست کردید که چرا مثلا انسان این ویژگی ها رو داره، بقر اون ویژگی ها رو داره، غنم اون ویژگی ها رو داره، درخت اون ویژگی ها رو داره، سنگ اون ویژگی ها رو داره، اینا رو روشن کردید. ولی حالا بیایید در مثلا نوع انسان، در نوع انسان این همه اختلافات میخواید چیکار بکنید؟ یک طبیعت نوعی واحد نباید این آثار مختلف رو سامان بده؟ اینها سر زیر سر چیه؟ ان فی افراد کل نوع من الانواع الجسمانیه، در افراد هر نوعی از انواع جسمانیه مثل این مثالایی که زدیم، آثارا مختصتن و عوارضا مشخصه. این فرماد یه سری آثار اختصاصی وجود داره و یه سری عوارض مشخصه وجود داره. شاید اینجا در اشکال مستشکل باید مشخصه مثلا باشه، شاید البته عوارض مشخصه. لا یوجد ما هو عند فرد منها عند غیره من الافراد، اون چرا که در نزد مثلا آقای زید هستش در نزد عمرو بکر و امثال اینها وجود نداره، اون چیزی که در نزد اونها هستش در اینجا نیستش، هر کدوم یه عوارض ویژه دارن. و یجری فیها ما سختموه من الحجته، یعنی جاری می شود در همین حوزه افراد و اینها اون چرا که کشوند شما را از اون استدلال، اون بحثایی که استدلال شما را کشوند به این که شما صورت جوهری منوعه بسازید. اینن در حوزه اصناف و اشخاص هم همون مسئله وجود داره و که انه شما باید دوباره یک صورت جوهری چی؟ شخصی بسازید. فهلا اثبتتم بعد از صور التی سمیتموها صورا نوعیه صورا شخصیتا مقومتا لماهیت نوع، پس چرا شما اثبات نمی کنید؟ یعنی باید اثبات بکنید، برای اگه اون حجت رو قبول دارید همچنان باید تا جوهر مقوم ذاتی شخصی رو هم اثبات بکنید. ولی چرا اثبات نمی کنید بعد از صوری رو که شما نامگذاری کردید به صور نوعیه؟ چرا اثبات نمی کنید صورن شخصیتن یه سری صور صورتهای جوهری شخصی که مقوم ماهیت نوع باشه؟ چرا میگه مقوم ماهیت نوع؟ چون اون صور نوعیه مقوم ماهیت چی بود؟ جنس بود. و منوع او بود. خب بر همین اساس شما نور رو هم همچنان باید یک نوع جنس بدونید و در نهایت باید شما بپذیرید چرا؟ در نهایت باید بپذیرید انحصار انواع حقیقی در شخص رو باید بپذیرید. البته لوازم دیگری هم داره، مسائل فراوانی هم هستش. خب میفرماد در نهایت باید شما صور شخصی مقوم ماهیت نو رو باید قبول بکنید. خب الان میفرماد این اشکال مطرح نشه. چرا؟ چون جواب داده میشه. اصل روح جواب اینه، حالا فراز و نشیبی دارین که درس خواهم کرد. اصل روح پاسخ این استش که اون چرا که مسئله سن رو الان رها بکنید، چون سن که دستبندی ذهنیه، اونی که مهمه مسئله شخص استش. ببینید الان میفرماد که بر اساس مبانی حکمت متعالیه که پیش از اینم رهگیریش در کلمات فیلسوفان پیشینم وجود داره، اونی که شخص سازه اساساً حوزه ماهیات اهم از جوهری یا عرضی و در تمام رده های جوهر از جنس الاجناس، جنس مثلا پایین تر، جنس متوسط، جنس غریب و نو نیست. هویت های ماهوی نیستش که اعراض مشخصه رو پدید میاره. اونی که شخصیت و تشخص وابسته به او هستش، اون وجوده. ما قبلا در مباحث مطرح کردیم که هر چیزی که غیر از وجود باشه، وقتی ذاتش رو در نظر میگیریم، یک ذات مرسله، برای ما تشخص آفرین نیست. وقتی تو فضای ذهن قرار میدیم، ولو این که به ادله دیگر نتواند بر بیش از یک فرض صادق باشه، ولی ذاتاً این ویژگی رو داره. بنابراین بر اساس ماهیت نوعیه و یا ماهیت هایی که در زیر مجموعه ما در نظر بگیریم، نمیتونیم تشخص رو به دنبال داشته باشیم و در نهایت اعراض مشخصه رو در پی داشته باشیم. باید مسئله وجود مطرح بشه. اگر دقت بکنیم، اون چیزی که شخص آفرین است ذیل ماهیت نوعیه، ماهیت نوعی یک نحوه وجوده، ماهیت نوعی یک نحوه وجود اشتراکیه. اون چیزی که این نحوه وجودی اشتراکی رو تبدیل به چی میکنه؟ شخص میکنه. اون دیگه وجوده. قبلا هم این بحث رو داشتیم. ماهیت نوعی تامه که ماهیت نوع اخیر باشه، دیگه منتظره هیچ چیزی برای خارجی شدن نیست جز مسئله وجود. دیگه متوقف بر شکل‌گیری رده‌های ماهوی دیگر نیست. اینجا مسئله وجود مطرحه. وجود استش که در پی خودش اعراض ویژه رو در پی داره و اون چرا که در حکمت مشا به عنوان اعراض مشخص یاد میشه، نباید بگیم اعراض مشخص است، اینا امارات تشخصه. تشخص ها چنده؟ دو سه دقیقه مونده هم. خیلی خوب. بله، در واقع اونی رو که ما اعراض مشخصه در فلسفه مشا تلقی میشه، اون اعراض مشخصه، اینا امارات تشخصه. یعنی تشخص اولا و به ذات از آن وجوده. وقتی وجود در واقع شکل گرفته، اون ماهیت کلیه نوعی هم شخص میشه. پیرو این معنا طیف خاصی از اعراض و همانند های اینا که امارات تشخص هستش شکل میگیره، نه اینکه اون اعراض خودشون مشخصه باشن. تشخص حقیقی مرهون مرحله وجوده. تا اینجاشو بخونیم، داستان همچنان ادامه داره. توجه کردی؟ داستان همچنان ادامه داره. نگاه کنید، لنه یقال و لا یقال، این اشکال مطرح نشه. چرا؟ به خاطر اینکه این اشکال مطرح خواهد شد، این جواب مطرح خواهد شد. فانه یقال، لنه یقال و الاعراض المسمات عوارض مشخصه لوازم التشخص. اعراضی که در فلسفه مشان نام گذاری شده که این اعراض تشخص آورن، مشخصه به اسم فاعلی، عوارض مشخصه هستن و تشخص آورن، نه اینجور، اینا لوازم تشخصن و لذا از نظر شناختی امارات تشخصن. یعنی تشخص که اومد، لازمه تشخص این هاست. یعنی لازمه تشخص انسان تو عالم ماده چیه؟ داشتن طول و عرض و عمق و زمان و جا و مکان و نسبت با اشیاء دیگر و در واقع بحث مثل متاع و جده و ایناست. لازمه وجود یافتن یک نوع در عالم ماده، چنانچه لازمه وجود یافتن نوع انسانی در عالم مثال یه سری اعراض ویژه است، چنانچه وجود یافتن نوع انسانی در عالم عقل اون وجود عقلی هستش که به دنبال خودش یه سری از اعراض رو داره، اون وجود در واقع مثالی هستش که به دنبال یه سری از پیامدها رو داره، اون وجود مادی هستش یه سری از پیامدها رو داره. اینها مرهون تشخص وجوده از لوازمشه، لوازم یعنی به حسب اون میاد و چون اینجوری امارات میشه، یعنی به لحاظ ذهن ما اینا امارات میشه، یعنی اگر موجودی ببینیم زمان خاص مکان خاص ببینیم، این اماره تشخصه نه موجب تشخص. موجب تشخص همچنان وجوده. لأنه یقال الاعراض المسمات عوارض مشخصه لوازم التشخص و لیست بمشخصه، یعنی این عوارض مشخصه نیست بلکه اعراض تشخصه. توجه فرمودید؟ الان که شما همینجا که اینجا نشستید الان 500-600 تا عضله مشغول کاره، بلکه حالا اینجور شده میشتم یادم نیست چهار عضله هست، توجه که گفت شمردم اینا رو عضلات، اینا کافیه که یکی از این عضلات یه مقدار چی بشه؟ منقبض بشه. خب یه عضل منقبض شد بقیه عضلات چی؟ نه، بنی آدم اعضای یک پیکر هستن، یک عضله که بگیره آدم میخواد کلش اینور بکنه نمیتونه، کلش میخواد اینور بکنه نمیتونه، توجه کردید؟ میخواد مثلا سوار ماشین بشه عمامش میفته، مثلا راحت بود عمامش میفته همه چیزش خراب میشه، مثلا میخواد بخوابه یک مصیبتی در خوابیدن هست، توجه کردید؟ کافیه که یکی از این عضلات بگیره، نمیتونه خیلی راحت این بانور بکنه. خب کما تقدمه من لأنه یقال الاعراض المسمات عوارض مشخصه لوازم التشخص و لیست بمشخصه، همین که ابهام بگم مبهم بگم این توجه یه اتفاقاتی میفته، ممکنه همین الان یکی کسی عضلش گرفته باشه میگه این داره به من میگه، میگه به من میگه، بعد فردا یه چیزی اضافه میکنه میگه نه اون کلمه بعدی که اضافه کرد بهش اتفاقا اون دیگه اصلا خیلی مخفی بود، اون یکی هم بهش اضافه کرده، توجه کردید؟ و یواش 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 ما صاحب کرامت میشیم. خیلی خوب، اینا البته منکر کرامت اهل کرامت و اولیاء الهی نیستیم، نه اینکه اونا از این باب باشه، ولی از این بابا هم وجود داره، از این بابا، از این بابا هم وجود داره. گفتم یه وقتی یه بنده خدای از رفقای ما بود گفت که یه بنده یک عزیزی تو روستاها بود، اینها خیلی اهل معنویت بود، من دوستش داشتم، یه وقتی مریض شد بعد من گفتم که هیچ چیزم نبود که فرستم، گفتم من ایشونو ببرم شهرستان برای پزشک و اینها. خب اینم تا حالا خیلی نیومده بود شهر، من نیومده یا اومده بود شهر اینجوری نبود، توجه کردم ایشونو که آورد شهر داشت میبرد برای بیمارستان، این در یه دفعه باز شد، در یه دفعه باز شد، رفت داخل سالن شد، یه چند قدم که رفتن اون بنده خدا برگشت گفت فلانی من این چیزی بهتون بگم، این چیزی که الان از من دیدی این رو تا من زنده هستم من تا زنده هستم اینو نگوی. حالا لعنه و یه اینا از این چیزها اتفاقا زیاد میفته، خصوصا این حالا من خودم ذاتم اینجوریه، شاید ذات بدی باشه، خیلی خوشبین نیستم به خیلی از این چیزهایی که نقل میکنم، به خیلی سخت ایرانه قبول میکنم، حالا اینم شاید بد باشه، یعنی موارد واقعی هم انسان پشت سر بذاره و اینا رو بهش توجه نکنه، ولی شما هم حالا مثل من اگه سختگیر نیستید ولی اینقدر ساده لو نباشید، توجه کردید؟ همینجور در جالا یه چیزی دیدید، یه چیزی پرونده مثلا در جلسه، یه چیزی قبلا شنیده بودید مثلا، توجه یه ابهتی از ایشون شنیده بود بعد از این جلسه ایشون، حالا ایشون یه پرت و پلای مثلا یه چیزی گفته، توجه از این ور از اون ور از اون ور، گرچه ما خود اینا رو جزو کرامات قرار میدیم، میگیم نگاه کن چه جوری منظم بحث نمیکنه، این نشون میده که احوال و وارداتش بسیار شدیده، توجه کردید؟ اصلا استقرار نداره در یک مطلب، این مطلب اون مطلب اون مطلب، اینا برای اولیا واقعی هستا، ولی میتونه برای کسانی هم چی باشه، تقلبی و الکی باشه، توجه کردید؟ مثلا که فضاسازی ها صورت بگیره، اگه فضاسازی ها تبلیغات هم پشت سر وجود داشته باشه بعید نیستش این به راحتی مثلا یه چیزی را یه دو تا خوابم میبینم وارم ببینه بعد نیست دو تا خوابم فرشون رفته، حالا مثلا یه چیزی دیده مثلا، حالا این مثال خیلی سخت نیستش که، توجه کردید؟ خیلی سخت این خب برای اینکه عرفان نظری درست بشه باید عالم عقل رو در نورده، اصلا مثلا این جناب شیخ اشراق این عرفا اصلا ایشون حساب نمی کنن،
شیخش رو شما نگاه بکنید، اصلا میگه عارف جلیل القدر شما بهش میگید، از بس حرفای عرفانی داره و حرفای خیلی بالا داره، ولی نگاه عرفا اصلا این جزء عرفا حساب نگردن. و چقدر جالب اینا، جالب یادم میفهم شمس تبریزی تو بیان نفعات الانس هست در اونجا میگه که ایشون آخرین سیرش عالم عقل بوده، یعنی به عالم اله نرسیده. عجیبه، یعنی من اینجا یا از ایشون نیست یا شمس تبریزی نیست، ولی یک چیز حساب شده و دقیقی که با یک گزاره تمام زندگی شیخ اشراق توضیح داده. یعنی آدم وقتی آثار شیخ اشراق بررسی میکنه میره تصدیق میگه همینه، یعنی ایشون نتونسته به عالم اله برسه، آخرین سیرش در عالم عقل بوده. از اون محتوای علمیش اینو که دارم میگم، یعنی اینکه انسان به کجا رسیده اینا رو در مباحث فنی میشه به دست آورد. نمیگم اصلا قابل کشف نیست، قابل فهم نیست، انسان از ممارست زیاد که با کسی زندگی میکنه سلامت نفسش رو میدونه، اهل کتمان بودنش رو میدونه، این فضا رو وقت میشه آدم قرار، ولی ساده نباید باشیم توجه تا یه حرفی زده مثلا بگیم قضا اینجوری هست. لأنه یقال الاعراض المسمات عوارض مشخصه لوازم التشخص و لیست بمشخصه و انما التشخص بالوجود، تشخص از آن وجود، کما تقدم فی مرحله الماهیه، چنانچه در مرحله ماهیت از کتاب ما صفحه 76 به صفحه 77 این بحث مطرح شده. و اون مثلا هم توجه داشته باشید اونجا که میگفتیم ماهیت نوعیه دو جور هستش، اگر متوقف باشه برای اینکه آثارشو بروز بده به اینکه چیزای دیگه ای باز زمینه بشه، اینا رو میگفتیم چی؟ ماهیت نوع اضافی. اما نوع حقیقی چی بود؟ تو هم به مباحث آخر بحثای ماهیت داشتیم، نوع حقیقی اون بود که دیگه برای اینکه آثار ازش مترتب، چون ماهیت نوع ماهیت تامه است، برای اینکه آثارش مترتب برش بشه فقط به وجود خارجی وابسته است. این همون بحثه. پس بنابراین اونی که تشخص میاره وجوده و این نوع تشخصو بالوجود که الان در ادامه مطرح میفرماد که کما تقدم فی مرحلت ماهیت و تشخص الاعراض به تشخص موضوعاتها، و میفرماد و تشخص اعراض هم به تشخص یعنی موضوع بالوجود متشخص میشه، تشخص و شخص شدن اعراض هم اتفاقا به تشخص موضوعشه. یعنی مثلا موضوع که سنگ باشه یا هر چیز دیگه باشه، انسان باشه، بالوجود متشخص و وجود میشه، اون وقت اعراضش به تشخص موضوع متشخص میشه. تشخص یعنی قابل صدق نباشه اصلا، اعراض اینجوریست که متشخص میشه. بله، یه نسبت علی و معلولی بین وجود این اعراض وجود داره که حالا ان شاء الله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اینجا علامش خصوصا
بعد از تدریج
بعد
مشروط میشه.
چون تمام
قبلا استدلالی که داشتیم مشروط این اعراض دست شما بود. مشروط این اعراض بود. استوی بحث کردیم. یه تیپی از اعراض این بحث کردیم.
اجا چه اشکال داره که بگیم همین وجوده؟
ولی بحث سختیه.
الان استدلال دوم که گفتیم عقل مخارج
در اینی که مطالب خیلی خوبی مطرح
تو نقطه ای ابحام ذهنه
چیه؟ نقطه ای ابحام
ذهنه میشه بازم حل نشه. استدلال دوم بازم مشکل داره دا. چون که ما عقل مفارق گفتیم مشترکه.